بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث سومی که در اینجا داریم این است که آیا نسبت به جریان قاعده فراق و عدم جریان او اشکالی وجود داره یا خیر؟ ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری فرمودن در فرع اول که شک فعلی قبل از نماز وجود داره استصحاب جاریه و با جریان استصحاب خواستن بفرماین که دیگه محلی برای جریان قاعده فراق نیست، اما در فرع دوم چون قبل از نماز شک فعلی وجود نداره مجالی برای استصحاب نیست، و اگر مجالی برای استصحاب نباشه قاعده فراق جریان داره. اینجا نسبت به جریان قاعده فراق و عدم جریانش چند اشکال مهم مطرح شده. ما در اون دو بحث گذشته تا اینجا با مرحوم شیخ و مرحوم آخوند موافق بودیم، اما در اینجا باید ببینیم که آیا حق با این دو بزرگوار هست یا خیر. هر دو بزرگوار می فرمایند در فرع اول قاعده فراق جریان نداره، اما در فرع دوم جریان داره. اولین اشکال، اشکال مبناییه، و اون اشکال مبنایی این است که ما اگر در قاعده فراق رو از امارات بدونیم نه از اصول عملیه، اگر گفتیم قاعده فراق از باب امارات، یعنی کسی که یک عملی رو انجام میده و این آدم ظاهر حالش این است که در این عمل متذکر بوده، برای شروع عمل توجه داشته، ظاهر حالش اینه. ظاهر حال یک انسان مسلمانی که در مقام اطاعت خداوند تبارک و تعالی است این است که وقتی میخواد عملی رو شروع بکنه با شرایط و اجزا انجام میده. اون وقت حالا عمل تمام شده، فراغ از عمل حاصل شده، شک میکنه که آیا این عمل صحیحه یا نه، میگیم صحیحه. قاعده فراغ میگوید که بعد از فراغ اگر شک کردی شک کجل لیسه به شکن یا لیسه به شیه. خب رو فرض اماریت که شاهد بر این مبنا اونیست که در ذیل روایات قاعده فراغ هم آمده که در حین عمل عرض کرد بودی، اینم شاهد بر اماریت برقی گرفتن. خب روی این مبنا نه در فرع اول باید جریان پیدا کنه نه در فرع دوم، برای اینکه در هر دو فرع مفروض مسئله این است که مکلف غافلا وارد نماز شده. در جایی که علم به غفلت وجود داره، الانم مفروض ما همینه، هم در فرع اول و هم در فرع دوم مکلف قافلن داخل در نماز شده. خب اگر قافلن داخل در نماز شده دیگه مجالی برای جریان قاعده فراق نیست. اما مبنای دوم این است که قاعده فراق رو بگیم از اصول عملیه است. از اصول عملیه که میشه معناش این است که فقط تنها چیزی که نیاز داره و موضوع قاعده فراقه حدوث و شکه بعد العمله. اینجا برخی اون وقت دیگه مسئله این که در حین عمل از کربوده نبوده اینها مطرح نیست و در نتیجه ورود به نماز غافلن روی این مبنا که ما قاعده فراق را از اصول عملیه بگیریم مضر به جریان قاعده فراق نیست ولو غافلن داخل شده. اما ملاک برای جریان قاعده فراق روی این مبنا که از اصول عملیه فقط حدوث شک بعد العمله. خب اینجا دو دسته میشن آقایون، ولو در کلمات اینها به این منظمی نیامده، خب دو دسته میشن. یک دسته میگن در این مبنا رو هر دو فرد باید قاعده فراق جاری بشه، هم در فرع اول باید جاری بشه هم در فرع دوم باید جاری بشه، باز اختصاص ندارد جریان قاعده به فرع دوم. چرا؟ برای اینکه اشک و وقع بعد العمل. ما هم میگیم آقا در قاعده فراق شارع آمده یه توسعه در باب امتثال برای مکلفین قائل شده، فرموده اگر یک اطاعتی کردی عملی رو انجام دادی بعد فراق من العمل شما شک کردید این عمل کن صحیحه یا نه، و ما قاعده فراق از اصول عملیه بدانیم. باز تکرار میکنم اگر از اصول عملیه دانستیم قفلت حین العمل و قبل شروع العمل مضر به جریان قاعده فراق نیست ولو غافلا داخل شده. اما شارع میگه عملت که تمام شد، اگر شک کردی این عمل صحیحه یا نه خود فراق از عمل کافیست در این که حکم به صحت عمل بشه. حالا عرض میکنم، پس ببینید روی این مبنا قاعده فراق جاریه هم در فرع اول هم در فرع دوم. اما احتمال دوم این است که بگیم آقا رو مبنای اصول عملیه درسته که موضوع قاعده فراق اشک و بعد العمله، موضوع قاعده فراق شک بعد العمله، اما در اینجا در فرع دوم شک بعد العمل هست اما در فرع اول شک تماما بعد العمل نیست. این تعبیر در کلمات بعضی از بزرگان آمده، در شرح عروشون مرحوم هاشم تقی آملی قدس سر رو در مصباح الهدا ایشون می‌فرماید در قاعده فراق باید تمام شک بعد العمل باشه، اشک به تمامه باید بعد العمل باشه، اگر اشک به تمامه باید بعد العمل باشه. خب در فرع اول یه مقداری از شک قبل از نماز بوده، یقین داشته به حدث ثم شک ثم قفل، دوباره نماز وقت بعد نماز رو خونده مجددا بعد از نماز شک کرده. این شک نمیتونیم بگیم رأساً و تماماً بعد از نماز واقع شده، لذا ولو قاعده فرار را از اصول عملیه بدونیم باز در فرع اول جریان نداره. این از نظر مبانی. حالا خود ما مبنامون این است که قاعده فرار از همین اماراته و عنوان اصل عملی رو نداره و شاهدش هم نیست که تو روایاتش این تعبیر آمده که هین توزعتا یا هین الوضوء کن، بله هو هین توزع عرض کرد. این خودش یک قرینه و شاهد خوبیه بر این که شاره نمیخواد بگه اگر یه عملی انجام دادی ولو غافلاً هم داخل نماز شدی، اصلا توجه نداشتی به رعایت شرایط و جزئیات، حالا نمازت و عملت تمام شد، شک کردی، چون شک بعد از عمل هست، بعد از فراغ من العمله اینجا عملت صحیحه، لذا چون عنوان اماریت رو داره در مانه نفی، چون در هر دو فرع قافلن وارد نماز شده، نه در فرع اول قاعده فراغ جاریه نه در فرع دوم، هم باید در فرع اول فتوا داده بشود به بطلان نماز، هم باید در فرع دوم فتوا به بطلان نماز داده بشه، چون مجالی برای جریان قاعده فراغ نیست. بله اونایی که از اصول عملیه میدونن و اون قول اول رو اختیار میکنن، نتیجه مبناشون و نظریهشون این که قاضی فراق در هر دو فرع جریان داره، اون وقت اگر در هر دو فرع جریان داشت همونطوری که در فرع دوم قاضی فراق حکومت بر استصحاب داره، در فرع اول هم باید قاعده فراق حکومت داشته باشه و تو حکومت داشت، روی این قول در هر دو فرع باید نماز صحیح باشه. از این فرق نوبت که ایشون بوده بخشی دارم شد
سامنه تفاوت جریان و قاعده فراق و عدم جریان
چرا؟ خیلی خوب این برمیگرده به این که بالاخره ما اونو شروع تفسیر بکنیم. اگر آمد این گفتیم قاعده فراق به خاطر همین، ببینید ظهور روایاتی که در قاعده فراق هست، چرا شاره بیگه اگر فارغ از عمل شدی دیگه توجه نکن؟ برای اینکه در حین عمل شما در مقام امتثال مولا بودی، حتما مراقبت کردی که شرایط و اجزا رو انجام بدی، خود اینا اصلا اگر اون قیدم نباشه خود مجموع روایات قاعده فراق ازش اماریت استفاده میشه. خب منتها اگر کسی اومد اون قید و حیثیت تعبیری دانست، یعنی کسانی که قائلند به این که این عنوان اصل عملی رو داره، چاره ای ندارن که اون رو حیث تعبیری بگیرن. برای این که اینچه تحقیلی باشی که دیگه حتما میشه اماره، میگن آقا این قوهی اینه یتوزه از کرد بود و نبودش یکیه، این نداره، نه همین ملاک. ببینید میگن قوهی اینه یتوزه از کرد دهند خالص در موضوع قاعده اعتراف نداره. چی فرق میشه شما؟
این قرآن دوم
چی آقا؟
بعد
چی شده؟ خب در فر دوم درسته
وقتی جایی که یقین به هدف داره بعد دقت حاضر میشه، اونجا میگن البته اون اصول عملیه ها اونا میگن که میتونه جاری کنه در فر اول که یقین نیست شکته به طریق اولا باید
نه حالا عرض میکنم اجازه بدید نه، یه اشکال دیگه هست اون تو اون اشکال این جواب فرما شما درش داده میشه. اشکال من یه اشکال رو قاعده فراق عرض بکنم. این اشکال اول ببینید شما حالا اگر به حاشیه عروه، نمیدونم دیروز آدرس مسئله رو دادم یا ندادم، بله ببینید یک مسئله هست در عروه، در کتاب الطهاره عروه، در بله عرض کنم در کتاب و طهاره عروه در بحث وضوع، عرض میکنم در شرایط وضوع، در اونجا در اونجا صاحب عروه این دو تا فر رو مطرح کرده، تو ذهنم هست که مسئله 38 باشه. در مسئله 38 از همون مباحث وضوع در شرایط وضوع، اونجا صاحب عروه در متن عروه اول میاد نظر شیخ رو، یعنی در فرع اول که میگه باطل نماز باطل، در فرع دوم میگه نماز یمکن که بگیم صحیحه، بعد میگه و هو مشکلون و الاحوثو الاعاده و القضا، در فرع دوم صاحب عروه احتیاط میکنه اعاده و قضا رو، یعنی شیخ و اخوند فتوا میدن به صحت در فرع دوم، صاحب عروه احتیاط وجوبی میکند اعاده و قضا رو. اون وقت حواشی رو ببینید، اونجا حواشی زیادی هست، امام مرحوم آقای گروجردی، مرحوم نائینی، مرحوم آقای گلپایگانی صاحب این مدرسه و مؤسس این مدرسه رضوان الله تعالی علیه، مرحوم حائری، مرحوم آزیای عراقی، کثیری از محشین عروه نظرشون است که لا فرق بین الفرعین و در هر دو فرع فتوای به بطلان میدن. و عرض کردم مهمترین مطلب اینا این است که همونطوری که قاعده فراق در فرع اول جریان نداره، در فرع دوم هم جریان نداره. ریشه این بحث اینه و آقایون حتما این بحث رو مراجعه بکنن و ببینید که نظر خودتون چی میشه. من مقیدم، مکررم گفتم، این رو سراح میادیم که از آقایون طلبه ها دنبال من میامد، چند تا سوال داشت راجع مباحث اصولی، گفتم چند سال اصول میکنیم، گفت 12 ساله، گفتم چند تا مبنا داری تو اصول، گفت گاهی اوقات چیزایی به ذهنم رسیده اما هنوز چی، گفتم کار درست نیست، در درس خارج چه در فقه چه در اصول در هر بحثی اظهار نظر کنی، هیچ وحشت هم نداشته باشی. الان همین فرع عروه رو الان بحثش همه، تو این فرع ما روایت نداریم، آیه نداریم، هیچ دلیلی دیگه نداریم غیر از این بحث اصولی، غیر از این بحث اصولی هیچ دلیلی هم نداره که آیا در استصحاب فعلیت شک معتبره یا شک تقدیری کافیه، یک آیا قاعده فراق جاری هست یا جاری نیست. حتما تو این فرق خودتون اظهار نظر بکنید و براتون بر همین باشه. لذا حتما تقاضای من این است که به این فرع در عروه مراجعه کنید. چی؟ قالبشون اماره میدونم، بله قالبشون اماره میدونم. حالا البته چرا اشکال دیگه ای داره کنم رو عرض میکنم. اشکال دوم در قاعده فراق، این اشکال در کلمات مرحوم اصفهانی در ذهنم میاد آمده، این است که از کلام شیخ و اخوان استفاده می شود که جریان فراق و عدم جریان این گره خورده به جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب. آخوند و شیخ میگن در فرع اول چون استصحاب جاریه قابل اعتراض جاری نیست، در فرع دوم چون استصحاب جاری نیست قاعده فراق جاری هست. در حالی که اشکال این است که در فرع اول که قاعده فراق جاری نیست، این ربطی به جریان استصحاب نداره. در فرع اول که شیخ و آخون ظاهر عبارتشون اینه چون استصحاب جاریه قاعده فراق جاری نیست، اشکال این است که عدم جریان قاعده فراق ربطی به جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب نداره. چرا؟ بگیم برای این که در قاعده فراق موضوعش شک در صحت بعد العمل، در حالی که در فرع اول قبل القبله شک موجود بوده و این نماز دیگه نمیتونیم بگیم در شک بعد العمل محقق شده. موضوع قاعده فراق شک بعد العمل و در فرع اول شک قبل العمل واقع شده. این هم اشکال دوم. اونم یه اشکال دیگه احسن هم. اشکال سوم همین است که آقای دبار اشاره فرمودن. ببینید آقا قاعده فراق در جایی است که خود عمل ولو به حسب ظاهر محکوم به بطلان نباشه. به عبارت اخرى اگر در جایی مکلف به حسب ظاهر وظیفه‌شو آورده باشه، به حسب ظاهر، اون وقت بعد از عمل اگر شک کرد این عملش صحیحه یا نه قاعده اعتراف جاریه. اما در اینجا این آدم در فرع اول این عملش به حسب ظاهر محکوم به بطلانه، این عملش مطابق با مأمور بهش نیست، این حکم شده به بطلان و جایی که عمل در حین عمل محکوم به بطلان باشه اینجا دیگه مجالی برای قاعده فراق نیست. قاعده فراق شک بعد از عملی است که اون عمل محکوم به بطلان نباشه. خب اینجا قبلا استصحاب جریان پیدا کرده، این عمل محکوم به بطلان میشه. حالا اون قولی که ما قبول کردیم به تبع مرحوم شیخ گفتیم آقا این قفلت مانع از جریان استصحاب نیست و این نماز و این عمل محکوم به بطلان میشه. چیا؟
اشکال ما همینجاست که مطمئن همزد
بود که بگیم که خندوز
این
حدث فرد
این
وقت هم قبلت
آزده
بود که نماز شکل بود. ما این داریم که فرد دوم بود که بسته نیکه فرد دوم
یعنی فرد دوم اصلا شک نبود.
درسته،
بس یقین
داریم که حدث بود. میدونم یقین باشه استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟
یقین
میگن فرد دیگه میدونم. آقا شما در استصحاب با یقین تنها میتونی استصحاب کنی؟
نه
پس چی؟ میدونم این یقین در مورد این نماز چه اثری داره؟ درسته. میدونم در این فرع دوم این آقا یقین داشته بعد غافلا وارد نماز شده، این یقین چه اثری توی این نماز داره؟ داشته باشه فهم بحث ما چه اثری داره؟ نه این یقین بعد از اون زمان داشته. ببینید شما اجازه بدین، نه شما حال شما اگر الان بعد از نماز، اگه بعد از نماز هنوز اون یقین قبلیتون باقی باشه که مسلم نمازتون باطله، اجازه فرمه شما الان که داریم میگیم بعد از نماز شک میکنه. چرا؟ این درستی زمانی یقین داشته، اما میگه لعل من قبل از نماز وضوعی گرفته باشم.
این اگه
لعل بتونی یقین رو برداره شک داره؟ نه خیلی خوب، حالا میگه لعل که من وضوع گرفته باشم، قاعده فراغم بیه که همین کافیه، همین که بنابراین که از اصول عملیه باشه، همین که آمونده تصادفاً یه وضوعی گرفته باشه و این عملی صحیح باشه، دیگه بحث عسکریت اینا لازم نداره، بذار اون یقین قبلش لغو میشه. چون الان شک بعدن عمل هست، در فرع دوم مسئله این چنینه. اگر شما قاعده فراغ جاری کردید، اصلا شما سوال میکنید وقتی شیخ و مرحوم آخون در فرع دوم قاعده فراغ جاری میکنن، از شما سوال میکنم اون یقینه چی شد؟ یعنی برای اینکه قاعده فراغ میگه اگر شما احتمال دادید، احتمال میدید، چون الان اگر بعد از عمل بگید آقا من هنوز همون یقین قبلو دارم که نمازم در حال حدث واقع شده، ولی خیلی خوب میگم ممکنه در همین حال قفلت وضوع هم گرفته باشه.
حتی با یکی تو حالت شخص در این زمان قفلت
اون موضوعیت قائل نیستم، چون بر اول این زمان رو اهمیت نمیدم، یعنی که بسیار نیستم در حال خوب بر ذکر اشکالاتی قبلا بود. دیروز این کشی نداشتی؟ دیروز گفتیم یکی از اشکالاتی که بر استصحاب اول کردن این است که آقا این قفلت مانع میشه، مانع میشه در نتیجه بین فرع اول و دوم فرقی نیست. ما جواب دادیم دیروز این رو، هم اشکال رو مطرح کردیم هم جوابش، یه مراجعه بفرمایید دست دیروز رو. این اشکال سومی شد که در جریان قاعده فراغ هست. اشکال چهارم این است که مستفاد از کلمات مرحوم آخون این است که قاعده فراغ حاکم بر استصحاب بعد العمله. در اون استصحابی که نسبت به شک بعد العمل در فرع دوم جاری میشه، قاعده فراغ رو حاکم میدونن، در حالی که ما اگر آمدیم گفتیم قاعده فراغ از اصول عملیات تقدیمش بر استصحاب دیگه از باب حکومت نیست، بلکه از باب سونن من اللغویت. بله سونن من اللغویت، برای که لغو نشه. چون دیروز و روزم عرض کردیم ما هیچ موردی نداریم قاعده فراغ باشه و استصحاب نباشه، لذا برای اینکه لغو نیاد و لغو واقع نشه، قاعده فراغ عرض می‌شود که مقدم میشه و تقدیمش از باب حکومت نیست، فقط از جهت لغویته. و لولا اینو خواهیم عرض کنیم، لولا مسئله لغویت میگیم آقا چون فرض است که قاعده فراغ از اصول عملیت روی اشکال روی مبناست، میگیم آقا همونطور که استصحاب بر سایر اصول عملی مقدمه، خب این هم اگر اصل عملی باشه باید استصحاب برای چی باشه؟ مقدم باشه. این رو دیگه در رسائل خوندید، در کفایم خوندید، اونجا بحث میکنن که آقا شما که میگید استصحاب فرش الامارات و عرش الاصوله در تعارض بین استصحاب و اصول عملیه، همه تون میگید استصحاب مقدمه. خب اگر قاعده فراغ از اصول عملیه باشه باید استصحاب مقدم باشه بر قاعده فراغ. میگن بله همینطور هست، ولی اگر این کارو بکنیم دیگه موردی برای قاعده فراغ باقی نمیمانه، لذا سونن عن اللغویه ما میگیم در اینجا میگیم قاعده فراغ بر استصحاب مقدمه. نتیجه آقا چی شد؟ نتیجه این است که باز روی مبنایی که هر اگر ما قاعده فراغ و از امارات بدونیم، نه در فرع اول باید قاعده فراغ جاری بشه نه در فرع دوم، چون در هر دوش قافلن وارد در نماز شده، در نجه باید بگیم در هر دو نماز ظاهرا محکوم به بطلانه. و صلی الله علی محمد.